أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الوجوب الغیری لمقدمات الواجب. خب دوستان به یه چیز شک نکنید و اون است که ما در قبال مقدمات واجب یا به تعبیر دیگر قیود واجب یا به تعبیر سوم شروط واجب مسئول، یعنی باید ملتزم به این قیود و شروط باشیم در مقام اتیان واجب. اگه طهارت میخواد باید وضو بگیر، اگه استقبال میخواد باید رو به قبله باشی، باید خلاصه واجب به همراه این قیود و شروط و مقدمات اتیان بشه. منتها مقدمات واجب رو ما بر دو قسم کردیم، مقدمات عقلی و مقدمات شرعی. تفاوتش هم مفصل گفتم، دیگه تکرار نمی‌کنم. مسئولیت مکلف در قبال هر دو ثابته، هم در قبال مقدمات شرعی باید وضو بگیری، هم در قبال مقدمات عقلی، یعنی باید یه جایی پیدا کنه برای نماز خوندن، چون خانه نماز حکم عقل جا میخواد، مکان میخواد. این مسئولیت عقلی مسلمه، علتش هم کاملا روشنه. بدون ایجاد این مقدمات، بدون توأم کردن واجب با این مقدمات قیود، اساسا ممکن نیست امتثالی که بر شما واجب است در قبالش مسئولیت داریم منوط بر این قیود. اما یه بحث اینجا مطرح شده که به شکل معروف تحت این عنوان مطرح می‌کنند که هل ایجاب و شیء یستلزم و ایجاب و مقدمته ام لا. این عنوان معروف قضیه است. شهید صدر از عنوان وجوب غیری مقدمات واجب استفاده کرد. فقط بحث رو میخوام همینجا جا بندازم براتون. سخن این است که آیا اگر شارع جعل وجوب کرد برای ذل مقدمه نماز، آیا این وجوبی که شارع جعل فرموده است برای ذل مقدمه ترشح میکند، سرایت میکند به مقدمه؟ یا به تعبیر دقیق تر، آیا مولایی که اراده کرده است جعل وجوب را برای ذل مقدمه، آیا به طور قهری ناخودآگاه اراده کرده است جعل وجوب را برای مقدمه یا نه؟ این یه سطح هست. برخی از مرحله جعل یه قدم میان پایین به مرحله اراده میرسند. اصلا ما کاری به جعل و اراده جعل نداریم، حواستون جمع باشه. آیا در مرحله اراده بین ذل مقدمه و مقدمه ملازمه هست؟ اراده مثل چی؟ حب، حالا وجود دیگه حب. آیا حب به ذل مقدمه مستلزم است قهرن حب مقدمه را یا نه؟ یه مرحله پایین تر. اگر کسی پاسخ نخست رو داد، مثبت داد، قبول کرد، پاسخ دوم رو هم خواه‌ناخواه مثبت داده، چون جعل پشتوانش چیه؟ اراده است. اگر کسی پاسخ نخست رو مثبت نداد، منفی داد، پاسخ دوم میتونه از دید او مثبت باشه یا منفی. مجال هست که اینجا برخی معتقدند که بله، ایجاب و شیء یستلزم ایجاب مقدمته، طبیعتا حب و شیء یستلزم حب مقدمته. اینها اصطلاحا میگن مثبت اندیش، جواب مثبت میدن. وقت برای این که این وجوبی که از آن مقدم است با وجوبی که به ذل مقدمه تعلق یافته است متفاوت باشه، به این وجوب از آن مقدمه میگن وجوب غیری. حواستون جمع باشه، وجوب غیری و فقط اینا قائلن، اینایی که جواب مثبت میدن. اونایی که جوابشون منفیه اصلا قائل به وجوب غیری نیستن، یعنی قائل نیستن که وجوب غیری اصلا هست. تقسیم بندی وجوب نفسی و غیری اصلا قبول ندارن در واقع، مگر اینکه از مسئولیت عقلی که مکلف در قبال مقدمات داره به عنوان وجوب غیری مثلا یاد بکنه، اما این خالی از تسامح است. چون مراد از این وجوب شرعیه، مقصد وجوب شرعیه، نه مسئولیت عقل که نهایت بشه وجوب عقلی. برخی آمدن تفصیل دادن نسبت به سؤال نخست، پاسخشون منفی، نسبت به سؤال دوم پاسخشون مثبت. چی گفتن؟ گفتن که خود وجوب سرایت نمی کند به مقدمه، اما حب ذل مقدمه به مقدمه ترشح سرایت راه پیدا می کند. در واقع معتقدن که اساساً حب الشیء علتون لحب مقدماته، حب یک شیء علت حب مقدماتش. چیزی رو دوست داشته باشی خواه نخواه مقدماتش رو هم دوست داری. حتی خب حالا این عقیده شهید صدره و عقیده حقیقی هیچ کدوم از این دو ملازمه ثابت نیست، نه بین جعلها نه بین حبها. ممکنه من خیلی دوست داشته باشم باشم مجتهد، اما حوصله مقدماتش رو نداشته باشم، بیزار از مقدماتش. مثلا گاهی وقت قید ذل مقدمه رو میزنیم به خاطر نفرتی که از مقدمه داریم. الوجوب الغیری المقدمات یا مقدمات بارها گفتم به دو وجه صحیح، الواجب نه وجوب. ها واجب، حواستون جمع باشه، با وجوب قطع نکنید. لا شک فی ان المکلف مسئول عقلا، اینو شک نکن که مکلف، همه قبول دارن ها، مکلف مسئول است از این در قبال فراهم کردن مقدمات عقلی و شرعی واجب، توفیر فراهم کردن. از لا یمکنه الامتثال بدون ذالک، ممکن نیست مکلف را امتثال بدون این توفیر، ذالک به توفیر خط بالا میخوره. بلکه وقع البحث فی ان این مقدمات آیا متصف به وجوب شرعی میشوند به تبع وجوب شرعی ذل مقدمه. کلمه شرعی در قبال اون عقلن بالاست ها، مسئولیت عقلی هست، مسئولیت شرعی محل بحث. به معنی انه حل یترشح علیها اون مقدمات فی نفس المولا ارادتون من ارادته للواجب الاصیل، این در سطح اراده است، و وجوبون من ایجابه لذالک الواجب، این هم در سطح اعتباره. مشکل چی شد؟ آیا در نفس مولا اراده ای از اراده ای که نسبت به واجب دارد به مقدمه واجب ترشح میکنه؟ وجوبی که شارع برای واجب جعل کرده است به مقدمه واجب ترشح میکنه؟ پس علیها میخورد به مقدمه. من ایجابهی هم این ایجاب مولا، من هم متعلق است به یترشح، حتی بر من ارادتهی خط بالاست. لام هم لام تقویت، ذالک الواجب مفعول ایجابه. فهناکه من ذهب الى ان ارادت شیء و ایجابه، یه دو قائلن که اراده شیء و ایجاب شیء، چند تا شد؟ دوتا. یستلزمان ارادت مقدماتهی و ایجابها، و تو سمبل ارادت المترشحه تو بل ارادت الغیریه، میگن اراده غیریه، تو اصلاح رایج نیست، ازا من هم به کار نبردم. حالا اراده غیری در مقابل اراده چی رو فقا؟ نفسی. ول وجوب المترشح بل وجوب الغیری، پس اراده مترشحه اراده غیری، وجوب مترشح وجوب غیری، فی مقابل اراده نفسی و وجوب نفسی. و هنا که من انکر اون استلزام، چند تا قول خوندیم؟ دوتا. و یقال به تفصیل، این چندمیه؟ سومی. بین الارادت و الایجاب، و به نسبت الى الارادت و ما تو عبر عنه من حب، نسبت به اراده و آنچه که این اراده بیانگر آن است، تو عبر اراده از اون چیز که عبارت باشه از حب، من بیان ماست. پس نسبت به اراده و حبی که این اراده مبین آن است، یقال بالملازمت و ترشح واف تفسیره، فحب الشیء یکون علتا لحب مقدمته، حب الشیء علت حب مقدماتش. و به نسبت علل ایجاب و الجعل، اینجا واف تفسیره، یقال به عدم الملازمه، فایجاب الشیء لا یستلزم ایجاب مقدمته. آقا ما الان میخواییم یک سری خصائص برای وجوب غیری بیان کنیم، یک سری خصائص که من اینجا در چهار بند این خصائص رو خلاصه میکنم. چهار بند، دقت بفرمایید. اولین خصوصیت این است که وجوب غیری هیچگاه بر وجوب نفسی سبقت نمیگیره. این خصائص وجوب غیری، خب البته قائل بهش باشیم دیگه، هم قائلن اگه وجوب غیری ثابت باشه باید این خصیصه ها رو داشته باشه. حتی منکرین هم معتقدن علی تقدیر ثبوت وجوب غیری این خصائص ثابت. اولا هیچگاه وجوب غیری مقدم بر وجوب نفسی نمیشه، چون وجوب نفسی علت وجوب غیری است. این ملازمه، ملازمه یعنی علت و معلوله. علت وجوب نفسی است که ملازمت دارد با معلول خود که چیه؟ وجوب غیری. خصوصیت دوم این است که این وجوب غیری فقط به قیود واجب یا مقدمات واجب تعلق پیدا می‌کند، نه به مقدمات و قیود وجوب. این هم خصوصیت دوم. بله گفتم که وجوب غیری فقط به قیود و مقدمات واجب تعلق پیدا میکنه، نه به قیود و مقدمات واجب. مثلا هیچ وقت نمیشه گفت استطاعت وجوب غیری پیدا کرده است، اما تعیین زاد و راحله برای حج وجوب غیری پیدا میکنه. علت این است که اساسا وجوب نفسی رفقا به وجود نمیاد مگر بعد از وجود قیود وجود. خوب دقت کنید، وجوب نفسی لا یوجد الا بعد وجود مقدمات الوجود. پس وجوب نفسی متأخر از مقدماتش. وجوب غیره هم به وجود نمیاد مگر بعد از به وجود آمدن وجوب نفسی. این میشه هم خصیصه نخست ها اینجا در استفاده میشه. اول باید وجوب نفسی باشه، بعد چی بیاد؟ ها؟ وجوب غیری. پس نیا کنید وجوب غیری به دو رتبه متأخر است از ها؟ به دو رتبه متأخر است از مقدمات وجود. در عالم وجود و ثبوت اول باید مقدمات به وجود بیاد، بعد باید وجوب نفسی فعلیت پیدا کنه، تحقق پیدا کنه، بعد تازه وجوب غیری ترشح بشه. پس وقتی وجوب غیری پا به عرصه وجود میذاره که در دو رتبه قبلش مقدمات وجود همه محقق شده باشن، پس چطور بتواند وجود تعلق پیدا کنه به مقدمات همه سابقا محققا؟ این اسلام میگن چی؟ تحصیل حاصل. خب خصوصیت سوم، خصوصیت سوم، وجوب غیری رفقا فی نفسه عقاب مستقل ندارد. وجوب غیری عقاب مستقل ندارد، یعنی در صورت مخالفت با واجب غیری، در صورت ترک واجب غیری، شما رو به این عنوان که تارک واجب غیری بودید عقاب نمی کنه. بله، از این جهت که ترک واجب غیری مستلزم ترک واجب نفسی است، مخالفت وجوب غیری مخالفت با وجوب نفسی است، یعنی منجر به مخالفت با وجوب نفسی میشه، شما رو به جرم این که با وجود نفسی مخالفت کرده اید عقاب میکنند، یعنی خود عقاب ندارند اما عقاب وجود نفسی رو به دنبال دارند. شما اگه وضو نگیری به تب نماز صحیح هم از شما صادر نخواهد. روز قیامت نمیگن که 4 تا شلاق بزنید بابت وضوئی که نگرفته است، 40 تا شلاق بزنید بابت نمازی که نخونده است. نه، کسی که نماز نخونه وضوش هم نمیگیره، لباس پاک هم به تن تطهیر صبح هم نمی کنه، غسل جنابت هم ممکنه نکنه، تمام این مقدمات رو ترک کرده است، اما فقط یه چوب میخوره، ترک نماز برای او چوب میآورد، همینو بس. نکته آخر هم که بگیم اینه که آقا وجوب غیری محرکیت مستقل ندارد، محرکیت مستقل ندارد، بلکه محرکیت وجوب غیری در امتداد محرکیت چیه؟ وجوب نفسی. به این معنا که اگر مثلا کسی متحرک از وجوب نفسی نشه، به تبع متحرک از وجوب غیری هم نمیشه. در واقع وجوبی که به وضو تعلق یافته است در امتداد وجوبی که به نماز تعلق یافته است محرک مکلف، مکلف رو دعوت میکنه به امتثال. لذا اگر مکلفی نخواست متحرک از وجوب نفسی بشه، متحرک از وجوب غیری هم نخواهد شد. بر همین اساس گفته میشود که مکلف اگر اراده کند امتثال وجود غیری رو، به شکل مستقل امتثال وجود غیری رو اراده نکرده است، چون قصد امتثال همون تحرکه، تحرکیست به تحریک امر. هر وقت مکلف قصد میکنه امتثال بکنه امری را، یعنی اینکه از این امر چی شده؟ بله متحرک شده. این نکته مبهمی در حلقه ثالثه بر من بود که بعداً با این تیکه روشن شد. این محرک بودن امر هست که مکلف رو وادار میکند که اقدام برای امتثال کنه، یعنی متحرک شد. چون محرکیت مستقلی وجود غیری ندارد، مکلف در مقام امتثال نمیتواند مستقلا قصد امتثال چی کنه؟ وجود غیری رو. در واقع او اراده وجوب غیری می کند در امتداد اراده وجوب نفسی، اراده می کند امتثال وجوب غیری را در امتداد اراده ای که برای امتثال وجوب نفسی کرد. یه عبارت هم شونده در تطبیقش رو بکنه می کند. بل قائلون بالملازمه یتفقون علی ان الوجوب الغیری معلول للوجوب النفسی. فکر تقریبا مثل همین کتاب بیام، چون این چهار خصوصیتی که شما اینجا گفته در حلقه ثالثه به یک بیان دیگه و یک عمق دیگری میگه. گفتیم اینجور بگیم که مطابق با همین حلقه ثانیه باشه. قائلون بالملازمه متفقن بر این که وجوب غیری معلول وجوب نفسی است، دستشون درد نکنه. قائلون بالملازمه چی رو؟ فقا ایجاب و شیعه و ایجاب و مقدمته. بر این اساس ممکن نیست یک، اولین خصوصیت، سبقت بگیرد وجوب غیری، وجوب نفسی را در حدوث. ضمیر فاعلی از بقهو میخورد به وجوب غیری، ضمیر مفعولی به وجوب نفسی. این یک خصوصیت. دو، کما لا یمکنه، ممکن نیست متعلق باشد به قیود وجود. چرا؟ چون وجوب نفسی به وجود نمیاد بعد از فرض وجود قیود وجود، و وجوب غیری لا یوجد الا بعد از فرض وجوب نفسی. و هذا یعنی ان الوجوب الغیری مسبوق به رتبتین دائما، به دو رتبه سبقت دارد از وجود قیود وجوب. این به متعلق است به مسبوق، مسبوق به وجود قیود وجوب، یعنی قیود وجوب در مرحله وجود و فعلیت در دو رتبه مقدم و سابقه. فکیف یعقل ان یتعلق وجوب غیری به چی؟ به این قیود وجوب. و این نمایت علق وجوب غیری به قیود چی؟ واجب. واف تفسیره و مقدماتهی که دو قسم است، عقلی و شرعی. ضمیر مقدماتی به واجب می کنه. کما انهم یتفقون، همه متفقن، علی ان الوجوب الغیری لیس له حساب مستقل. چندمین خصوصیت؟ سومی. فی عالم الادانت و استحقاق العقاب، حساب مستقلی در عالم مسئولیت و استحقاق عقاب ندارد. و تفسیره لوضوح انه لا یتعدد استحقاق العقاب به تعدد مال الواجب النفسی المتروک من مقدمات. چون روشنه که استحقاق عقاب متعدد نمی شود به واسطه تعدد آنچه که، یعنی آن مقدماتی که برای واجب نفسی متروک است. من بیان ماست، من مقدمات. مبهم که این عبارت که خب آخرین خصوصیت که خود بحث داره، کما ان الوجوب الغیریه لا یمکن ان یکون مقصودا للمکلف فی مقام الامتثال علی وجه الاستقلال. قشنگتر بگیم دسته بندی بشه، بالا گفتیم عقاب مستقل نداره، تعبیر دیگه اسیان مستقل نداره، اینجا میخوام بگیم ثواب مستقل نداره، یا به تعبیر دیگه امتثال مستقل. خصوصیت سوم و چهارم اینجوری مقابل هم قرار میگیره. کما ان الوجوب الغیریه لا یمکن ان یکون مقصودا للمکلف فی مقام الامتثال علی وجه الاستقلال. ممکن نیست مکلف قصد بکند در مقام امتثال وجوب غیری را به نحو مستقل، بلکه باید به تبع وجوب نفسی، یعنی وضو بگیره به قصد اینکه میخواد نماز بخواند. خیلی هم میگن کسی وضو گرفت به قصد نماز نبود، وضوش به درد نمیخوره. به قصد فرض کنید شما قرآن خوندن وضو بگیری، این وضو به کار نماز نمیاد، چون نماز وجوبش غیری است، باید به قصد امتثال سل صلات الظهر وضو بگیری. بل یکون و تحرکان، تحرک مکلف از وجوب غیری، دائما تحرک مکلف، تحرک همون قصد امتثال ها، تحرک قصد امتثال، حواستون جمع باشه، قصد امتثال تحرک مکلف از چی؟ وجوب غیری، دائما در چارچوبه، در دائره تحرک مکلف است از وجوب نفس. اطار یعنی چارچوب، دائره، در حدود. فمن لا یتحرک عن الامر بذل مقدمه، کسی که نمیخواد نماز بخونه، لا یمکن ان یتحرک من قبل الوجوب الغیری، نمیاد واسه نماز وضو بگیره، میگیره کسی که نمیخواد حج بده ساکش میبنده. ها آقای فاطمی، بل یکون و تحرک شما است که به ترتیب هر روزی که تون غایبه، اینجور که من فهمیدم، لأن الانقیاد الى المولا انما یکونه. خب انقیاد، خوب دقت بکنید، انقیاد در قبال مولا یعنی کرنش در مقابل پروردگار، خیلی تعبیر فارسی سلیس بخواهیم کرنش باشه، این که انسان میخواد در مقابل پروردگار انقیاد و کرنش داشته باشه، اینجوریست که باید اراده تکوینی خود رو مطابق بر اراده تشریعی پروردگار بکنه. اراده تشریع یعنی اراده مولا از عبد، به معنی اراده تشریع، اراده فعل از عبد زیر دست، اراده صدور فعلی از عبد را گویند اراده تشریع. اراده تکوینی یعنی اراده صدور فعل از خود، من هم خواهم آب بر خودم بریزم، اراده کردم ریختن آب بر خودم را، میشه اراده تکوینی. اگه اراده کنم که آب رو برای من پسرم بریزن، پسر جان آب بر من بریز، میشه اراده تشریعی. باید اراده مکلف نسبت به صدور فعل از خود مطابق باشد با اراده شارع نسبت به صدور فعل از مکلف، یعنی من باید از خودم دقیقا همون جور اراده کار بکنم که مولا از من اراده کار کرده. روشن شد؟ تطبیق اراده تکوینی بر اراده تشریعی، مطابقت بدم خواست خودم رو، خواست تکوینی خودم رو که مربوط به فعل نفسه، بر خواست تشریعی مولا که مربوط به فعل منه. لأن الانقیاد الى المولا انما یکون، انقیاد عالی ترین نوعش، زیباترین نوعش، چقدر زیباست، به تطبیق مکلف، اراده تکوینی خود را بر اراده تشریعی مولا. و اذا کانت ارادت المولا للمقدمت تبعیتن، اگر مولا مقدمه رو به تبع اراده کرده باشه، بالاصالت چی اراده کرده؟ زل مقدمه و به تبع مقدمات رو. فکذلک لابد ان یکون حال المکلف، باید به همین شکل باشه حال مکلف. این کذلک خبر یکونست، خبر مقدم بر یکونست، اسمش مقدم نمیشه اما خبرش مقدم میشه. اون هم باید اراده مقدمات رو به تبع بکنه، نه به لاصاله، همون حرف بالا در قالب فنی‌تر. خب دقت بفرمایید، یک بحثی هست راجع به این که آیا وجود غیر متعلق است به حسه موصله یا به جامع مقدمه، اما از موصله و غیر موصله. دو چنیدید اینو تعبیر حسه موصله ها؟ اولا این اختلاف بین کیاست؟ روشن بشه. کسانی که قائلن به وجوب غیری، ولی اگر قائل نباشن که هیچ. این یک، ما یک مقدمه داریم وضو که عنوان جامعی است، مثل خود صلات عنوان جامعی است، یعنی افراد و حسس گوناگونی داره. میشود وضوی در مسجد گرفت، میشود وضوی در منزل گرفت، وضوی با توجه گرفت، وضوی بی توجه گرفت، وضو با دعاهایی که بینش رسیده است گرفت، بدون این دعاها، حساس گوناگون. میخوام برم حج، مقدمه شرعی یا مقدمه عقلش هم بگم دیگه، میشود حج رو با هواپیما رفت، میشود حج رو با ماشین رفت، طی مسافت باید کرد دیگه، درسته؟ میشود حج رو با گلاب بروتون حمار رفت اگه پیدا بشه، با شتر رفت، با پای پیاده رفت. باید طی مسافت بکنی، حساس طی مسافت بسته به نوع مرکب گوناگونه. بفقا دقت بکنید، مکلف بالاخره با یکی از این حسه ها به واجب میرسه، با یکی از این حساس وضو نماز میخونه، با یکی از انحاء طی مسافت به مکه میره، درسته؟ با اون حسه ای از مقدمه که مکلف به واجب میرسد اصطلاحاً میگن حسه موصله. حسه موصله، حسه ای که بعدش چی اتفاق میفته؟ ها؟ واجب. حسه ای که بعدش واجب اتفاق میفته، حالا به هر بچه که میخواد باشه. بذار اگه شما وضو گرفتید اما بعدش نماز نخوندید، اینجا هیچ حسه موصله‌ای، چون هیچ چیزی شما رو وصل نکرد به نماز، حسه موصله صدق نمی‌کنه. اگر شما طی مسافت کردید به سرزمین مکه رسید اما حج به جا نیاوردید، اینجا هیچ حسه موصله‌ای از مقدمه محقق نشد. مقدمه محقق شده به عنوان جامعش ها، شامل موسی، چون مقدمه رفتن تا سرزمین حج بود شما رفت، اما این مقدمه متصف به موسله نیست، یعنی جوری نیستش که بعد از این مقدمه واجب محقق شده باشه بگیم این مقدمه شما رو رساند به واجب، دست شما رو دست واجب گذاشت. بحث ما اینه، سخن اینه، نزاع اینه. ببینید شکی نیست که وجوب غیری به حسه موصله تعلق دارد، یعنی به اون حسه ای که شما رو به واجب میرسانه، بعدش واجب محقق میشه، به مقدمه ای که بعدش ذل مقدمه اتیان میشه و تعلق داره، شکی نیست. سوال اینه آیا به مطلق مقدمه تعلق دارد که شامل مقدمات غیر موصله هم بشود؟ یعنی اگر شما وضو گرفتی اما نماز نخوندی، میشه گفت اینجا شما واجب غیری اتیان کردی؟ میشه وقت گفت این وضوعی که گرفتی وجوب غیری بهش تعلق داشت؟ رفتی تا مکه، ها؟ میشه وقت گفتش که این مسافتی که شما تا مکه طی کرده ای کار واجب بوده، متصف به وجوب غیری بوده یا نه؟ نگید تا چه فرقی میکنه، بالاخره ما که نکردیم، نه اثر داره، بعدا میگم ثمرشو که مال این جلسه دیگه نیست. پس خوب دوستان من دقت بکنن، تمام عرض ما این است آیا وجوب غیری متعلقش صرفا مقدمه موصله است، موصله به ذل مقدمه یعنی واجب، یا اینکه مطلق مقدمه است، چه موصله چه غیر موصله. خب بخونیم چند خط رو. واختلف القائلون بالملازمه، اختلاف کردن کسانی که قائل به ملازمه. بعد از ذالک، بعد چی؟ بعد از اثبات اصل ملازمه، بعد از اثبات اصل ملازمه. فی ان الوجوب الغیری هل یتعلق بالحسه الموصله من المقدمه، آیا وجوب غیری متعلق است به حسه موصل از مقدمه یا به جامعی که منطبق است بر موصل و غیر موصل؟ فلو اتى المکلف بالمقدمه، درست؟ فلم یعت بزل مقدمه. اینجا مقدمه موصله هست یا نیست؟ نیست. یکون و قد اتا به مصداق الواجب الغیری علل وجه ثانی، اونجایی که به جامعه بین موصله و غیر موصله هم از این دو تعلقه. دونهو علل وجه اول، یعنی برخلاف وجه دوم بنابر وجه اول. دونهو یعنی برخلاف وجه دوم بنابر وجه اول، این آقا اتیان به مصداق واجب غیری نکرده. چون بحث اینجا در وجوب مقدمه موصله در این نزاعی که الان مطرح کرد رها میکنه، حواستون جمع باشه. این خود این 4-5 خط یه بحث مفصل در حلقه ثالث هم آمده که متعلق وجوب غیری چیست. از این لحظه به بعد برمیگردیم به سراغ اصل ملازمه، حواستون باشه خلط نکنیم. پس خط رو بخونم تا سر ثمره بحث تمام. آقا ما بحثمون این است که آیا ملازمه است بین جعل وجوب برای ذل مقدمه و جعل وجوب برای مقدمه؟ آیا ملازمه است بین حب ذل مقدمه و حب مقدمه؟ این هم دو سوال رو میخواییم جواب بدین تو دو دقیقه. مرحوم شهید سعد میگه از این حب شروع کنیم. وقتی به حب نگاه میکنیم مرهان وجود نداره، وجدان تو قاضی کنی میبینی حب و شیعه حب لمقدماته. هر وقت من یه چیزی رو دوست داشته باشم مقدماتش رو هم میخوام، دوست دارم. هر وقت یه فعلی رو اراده کنم مقدماتش رو هم اراده میکنم، هرچند سخت. اما حقیقت هم در مرحله جعل پاسخ ما منفی است، ملازمه ای وجود ندارد، نه برهانن نه وجدانن، بلکه اساسا برهان برخلافش وجود داره. ببینید رفقا، جعل یک فعل اختیاری است که تحت سیطره جائله. جعل یک فعل اختیاری است برای جائل. رفقا، افعال اختیاری ترشح قهری نمی کنند. ترشح، سرایت، اینها مال امور غیر اختیاری است، مثل حب. در افعال اختیاری اساساً ترشح ممکن نیست، معنا وقتی می شود مقدمات واجب هم متعلق جعل وجوب باشه، که شعار اولاً اراده کند جعل وجوب را برای بفرمایید ذل مقدمه، بعد دو مرتبه اراده کند جعل وجوب را برای مقدمه. دو تا اراده مستقل میخواد که دو تا فعل ازش سر بزنه. معنا ندارد که بگویی مولایی که جعل کرده است وجوب را برای ذل مقدمه، قهرن ناخودآگاه یک کار دیگه هم بالاختیار کرده است، یه جعل وجوب دیگر هم کرده است برای مقدم. اموری که اختیاری هستند به شکل قهری سرایت نمی کنند، عناوین قصدی با عناوین قهری متفاوتند. خب بس دیگه تا بلا برهانه علا اصل ملازمت اثباتن او نفیان فی عالم اراده. اصلا مو برهانی بر اثبات یا نفی ملازمه در مرحله اراده نداریم. و انما المرجع، اون چه که مرجع ماست، الوجدان و شاهد و به وجود این ملازمه در عالم اراده. ضمیر مؤنث ملازمه میخوره بین اراده شی و اراده مقدمش، این مال اراده. اما فی عالم جعل و الایجاب فالملازمه تو اصلا معنا نداره. ملازمه فرآیند قهری است، ترشح، ملازمه، سرایت، همش اینجا به یک معناست. لان الجعل فعل اختیاری یا لل فاعل، جعل یک فعل اختیاری جائله. ولا یمکن ان یترشح من شیء آخر ترشحا قهریا ضروریا. فعل اختیاری اختیار میخواد به شکل قهری و ضروری، یعنی من دون الاختیار. ضرورت که میاد در مقابل چی رفقا؟ اختیاره. نمیشود ترشح کند بدون اختیار به شکل ضروری از شیء دیگر، یعنی از ذل مقدمه، شیء آخر میشه ذل مقدمه، عذر میخوام، از جعل متعلق به ذل مقدمه، کامل تر بنویسید، نمیشود جعل وجوب برای مقدمه ترشح کند از جعل وجوب برای ذل مقدمه، کما هو معنی الملازمه. دیگه خیلی گفتم دیگه، ترشح یعنی چی؟ یعنی ملازمه دیگه، هو میخواد ترشح، این ترشح ضروری همون معنای ملازمه است، به تعبیر دیگه بهش میگن سرایت. و السلام علیکم و رحمت الله.